یار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ولله الحمد، الحمد لله علی ما هدانا و له الشکر علی ما اولانا. سلام میگم به همه شما هموطنان عزیزم، خانم ها و آقایان، عیدتون مبارک باشه. عید فطر، جشنواره فطرت های پاک و سربلند. حالا دیگه وقتشه حریر نازک رمضان رو از روی دلهامون برداریم و ترمه شوال رو بپوشیم. یاد ماه رمضان به خیر، یاد روزها و روزهاش، یاد سحرها و سحریهاش، یاد غروبها و افطاریهاش. چقدر زود تموم شد از بس که گل بود. انشالله عیدتون مبارک باشه، انشالله بهترین ها در این روز عید نصیبتون بشه. عید است و دلم خانه ویرانه، بیا این خانه تکان دیم ز بیگانه. بیا یک ماه تمام میهمانت بودیم، یک روز به مهمانی این خانه بیا. خیلی خوشحالیم که امروز هم همراه شما هستیم، در کنار شما هستیم. همونطور که وعده داده بودیم در روز عید سعید فطر برنامه سمت خدا تقدیم نگاه دریایی شما میشه و همینطور تقدیم شنونده های خوب و نازنین رادیو قرآن. و حاجای فرهزاد مهمان برنامه امروز ما هستن. حاجا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید، عیدتون هم مبارک باشه.
علیکم السلام و رحمت الله خدمت شما و همه بینندگان عزیز و مهربان. عرض سلام داریم و خدمت همه شنوندگان رادیو قرآن و این روز فرخنده و خودسته رو که خدای متعال بعد از یک ماه مهمانی عیدی میخواد بده. این عید رو خود خود متعال قرار داده و اگر نمیخواست عیدی بده و لطف و عنایت بکنه عید قرار نمیداد.
بله.
الذی جعلته للمسلمین عیدا، خود خدا عید قرار داده و این علامت لطف و عنایت ویژه خدای متعاله که میخواد عیدی بده و دست به سر ما بکشه و عنایت ویژه بکنه. تبریک و تهنیت عرض میکنیم خدمت همه عزیزان. انشالله امیدواریم طاعات و عبادت همه قبول شده باشه و مورد لطف و عنایت خدای متعال همگی قرار گرفته باشه.
انشاءالله. تبریک من به همه دوستان خوب سمت خدا رو انشاءالله پذیرا باشید. یه خسته نباشید و دست مریضات هم میگیم. به همه بانیان خانه های نورانی که یک ماه تمام خونه هاشون منور به نور قرآن کریم بود، از همراهی شما بی نهایت سپاسگزارم. انشاءالله ما رو هم دعا بکنید. میدونم شما هم منتظرید تا ببینید تا جای فرحزا چی برای ما ایدیا برده. ما خدمت شما هستیم و میشنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. یکی از موقفهای مهمی که در قیامت برای همه انسانها هست، موقف میزان و ارزیابی و سنجش هست که همه انسانها رو میارن در موقف میزان و ارزیابی میکنن. کلمه وزن یا میزان یا موازین در قرآن اومده، بعضیاش هم تکراری اومده. ول وزن و یوم اذن الحق و السماء رفعها و وضع المیزان. خب این ارزیابی روز قیامت خیلی مهمه، یعنی انسان اهل بهشت، اهل جهنم. بهشت درجات هست به سوی بالا تا جایی که اند فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. بعضی اینقدر اوج دارن که با خدا میشینن، با 14 معصوم میشینن و درجات بهشت هم خیلی متفاوته. یعنی فاصله این درجه 1 تا 2ش از زمین تا آسمان فاصله است.
خیلی
درجاتش بالا ساره. بعضی ها فقط مثلا همتشون بوده به یک نعمتهای بهشتی برسن، بعضی ها همتشون این بوده به ملاقات خدا برن. خیلی تفاوت داره. بعضیا غرق حورالعینن، بعضیا غرق صاحب حورالعینن، اون خلاق و جمال مطلقی که همه زیبایی ها رو او درست کرده. در هر صورت تو روایت هم داریم که به مؤمنین و متقین فرمودن تنافسو فی درجات، یعنی فقط همتون این نباشه که از جهنم عبور کردید وارد بهش شد، البته همین هم خیلی مهمه، ولی تنافسو فی درجات، درجات بهش خیلی مهمه که در اینجا باید ما کسب بکنیم. و جهنم هم که انشالله امیدواریم که به برکت ماه رمضان و عید فطر درش بسته شده باشه،
برای همیشه بسته برای همیشه شده باشه انشالله،
که پیغمبر خدا هم در اون خطبه فرمودن در ماه رمضان درهای جهنم بسته شده، از خدا بخواید همیشه بسته شده باشه و شیطان در غل و زنجیر همیشه در غل و زنجیر باشه. جهنم هم که انشالله داغش به دل همه بمانه، درکاتیه به طرف پایین، تعبیر به درکات شده،
سقوطه در
سقوطه، و هر کس که پایین تره هم عذابش بیشتره و هم بیرون آمدنش مشکل تره. خب در قیامت صحرای محشر میارن صحنه میزان رو که ارزیابی بکنن ببینن این آقا خانم به درد بهش میخوره یا به درد جهنم و کدوم درجه یا کدوم درکات. در روایات ما خصوصا مولا امیرالمومنین سلام الله علیه سفارش کردن که در همین دنیا این ارزیابی ها رو بکنید، چون اونجا دیگه فقط نتیجه امتحان ها رو میدن، امتحان مال دنیاست، یعنی اینجا ما میتونیم تغییر بدیم ولی اونجا دیگه قابل تغییر نیست. لذا فرمود زنو قبل ان تو زنو، حاسبو قبل ان تو حاسبو، یعنی قبل از این که به حسابتون برسن خودتون حساباتون رو برسید، تصفیه کنید اینجا راحت، و خودتون خودتون رو ارزیابی بکنید، یا به قرآن یا به روایات یا به اولیای خدا عرضه بکنید. اعرض نفس که علا کتاب الله، قرآن شرایط بهشتی ها، متقین، مؤمنین، ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جهنم. ابرار نیکوکارا در بهشتن و هرچی نیکوکاریشون بیشتر باشه درجهشون بالاتره، و بدکاران و ستمکاران تو جهنم هم، یعنی همین حالا هم اونایی که اهل باطن و اهل دیدن و اهل سنجش هم میفهمن
همینجا بهشت همین جهنم هم.
و حتی خود انسان هم میتونه حدس بزنه، یعنی حدس قوی بزنه رفتارهایی که داره، گفت چگونه میمیریم، گفت چگونه زندگی میکنیم، چگونه در قیامت خواهیم بود، ببین چگونه زندگی میکنیم. هر جوری که یکی از راهاش افرادی که با ما معاشرت دارن، آدمای خوبن، همسر، اولاد، پدر، مادر، دوست، فامیل، همکار، اینا نظریاتشون چیه، ما تو روایت داریم اینا هم معیاره. ظلم ما به هیچ کس نرسیده، همه از ما راضین. حتی روایت داریم خدای مهربان میفهمه اگر در خلوتم یه گناهی کرده ولی جوری رفتار کرده همه بندام راضین، من اونایی هم که میدونم خط میگیرم. یا به عکس خدای نکرده یه کاری کرده که همه ناراضین، ولی در خلوت عبادتم خیلی کرده، خدا میگه که چون همه رو ناراضی کردی من عبادتاتم خط میگیرم. این خیلی مهمه. حالا یکی از معیارها و سنجش هایی که تو روایات ما آمده که ما خودمون رو ارزیابی بکنیم، محک بزنیم،
بله،
اینه که ما در دنیا طالب چی هستیم، عشقمون به چیه،
دنبال چی هستیم،
دنبال چی هستیم، هم اصلی و همت اصلیمون چیه. همت اصلیمون پول، مقام، دنیای از بین رفتنی و فانیه. همتمون آخرت، بهشت. همتمون اهل بیتن، همتمون قرآن، همتمون خدای. اگر ما الان بیننده های عزیزی که همه دارن تماشا میکنن یا شنونده های عزیز بگن به ما که شما یک خواسته و حاجت روا شده داری، یعنی اگر این حاجت رو بگی 100% خدا اون حاجت رو برآورده میکنه، یک کاغذ بدن به همه بگن آقا یک حاجت، حاجت اصلی،
فقط یک،
یک نه دو تا سه تا، اون حاجت اصلی تو بنویس. و اون حاجت اصلیمون رو ما نوشتیم، دغدغه دلمون و اونی که دل مشغولیمونه دنبالشن شب و روز هستیم، اونو نوشتیم، ما زیرش فوری میتونیم نمره بدیم. در فکر هر چه هستی تو همان هستی، ای برادر تو همان اندیشه‌ای، تو همان همتی. اگه کسی همتش خداست، نمرش خداست. چرا امام حسین میگیم سار الله، خونبهاش خداست یا خون خداست، علیون ممسوسون فی ذات الله، چرا حضرت امیر شده ید الله، وجه الله، عین الله، اسد الله، همش الله الله.
هر چیز که در جستن آنی آنی،
احسن، هر چی در جستجو و طلب هر چی هستی همونی، هیچ شک نکن. و این معیار خیلی درستیه، کسی که عاشق امام حسینه شک نکنه، پرتو به امام حسین رو گرفته، با امام حسین هم نشینه. یه بحثی ادبیاتی در عربی داریم که نکره در سیاق معرفه افاده معرفت میکنه. مثلا میگیم غلام، غلام خیلی هست، ولی میگن غلام امام حسین، ما همون نکره ایم. یعنی تا به چی اضافه بشیم؟ به چی اضافه؟ به معشوقمون چیه؟ محبوب اونی که دلمون از جا کنده چیه؟ این خیلی مهمه.
اون که فکر و خیالمونه، هم و غممونه.
نه اونی که به زبان میاریم یا می نویسیم ولی در دل
نه مشخص دل مشغولیه.
دل مشغولیه، یعنی دلش سر تا پا برای یه دلار و پول لهله میکنه بعد بنویسه خدا، این فایده نداره. نه دلت کجاست؟ دلت شب میخوابی روز بلند میشی دغدغه فکریت کجاست؟ همت ما چیه؟ هم ما چیه؟ این خیلی مهمه. دنبال هر چه که هستی تو همان هستی. عشقت به چیه؟ همتت به چیه؟ طالب چی هستی؟ مطلوب چیه؟ محبوب چیه؟ امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن قدر الرجل علی قدر همته، یعنی ارزش و قیمت هر کس به اندازه همت اوست. حتی در روایت داریم دو تا کبوتر پرواز میکردن، پیغمبر عظیم الشان صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن اون کبوتری که بالاتره و بلندتر پرواز میکنه او برتره و بالاتره. کن بعید الهمه اذا طلبته، طالب چیزی شدی همیشه همتت بلند باشه، همت‌ها رو ببریم بالا به برکت روز عید فطر، به برکت این ایامی که گذشت. ببینید ما در سحرها که الحمدلله همه تقریبا رسانه‌ها و کانال‌ها این دعا رو پخش کردن دیگه، و پخش دعای سحر رو ما برای سحر دعاهای مفصل داریم، طولانی زیاد، دعای ابو حمزه خیلی هم محتواش مهمه و چند برابر این دعای سحره. ولی همش چی میگفتیم؟ اللهم اینی اسألک من بهائک به ابها. همه چیزای تو ارزشمنده، ولی اونی که خیلی گرونتره ابها، بها، بهاش بیشتره. اللهم اینی اسألک به بهائک کله، من همه چیزای تو رو ارزش قائلم. اللهم اینی اسألک من آیاتک به اکبرها و کل آیاتک کبیره. مرحوم آقای دولابی خدا رحمتش کنه،
رحمتش
گفتن آقا اسم اعظم خدا کدومه که ما خدا رو به اون اسم قسم بدیم؟ فهمیدن شما اسم غیر اعظم برای خدا پیدا بکن،
همه اسما،
همه اسما، همه آیاتت بزرگه، همه اسمات عظیمه، ولی قطعا یکی است که اعظمه. اون اعظم این دعایی که ما سحرها هر شب خوندیم و توجه نکردیم متاسفانه همش ما رو سیر میده به بالاتر، بهتر، برتر. دیدید خانوما یا آقایون گاهی میرن تو بازار، تو نمایشگاه، اینقدر بازار رو زیر رو میکنن، یه جنسی که بهتره، یه کتابی که بهتره، یه چیزی که بهتره، یک دستاوردی که بهتره تهیه بکنن. چطور ما برای دنیامون این همه دغدغه داریم که بهترین همسر برای خودمون تهیه بکنیم، بهترین ماشین، بهترین خانه، که همه اینا از بین رفتنیه، به تمام شدنیه. چطور اگه این انتخاب احسن باید ما رو ببره به جاهایی که این دعا به ما میگه؟ اللهم اینی اسألک من شرفک به اشرفهی، من تو رو به شرافت و شرفت قسم، ولی اونی که اشرفه، کل شرفک شریف، همه چیزهای تو شرافت داره، همه آیات تو بزرگ، ولی آیه بزرگی رو من میخوام.
یعنی دعا میخواد به ما بگه هیچ وقت به کم راضی نباشی.
این دعایی که همیشه شما، من اتفاقا همین هفته هم دیدم که مخاطبین پیامک دادن که به قول آقای شریعتی بهترین ها رو برای شما آرزو میکنن، ورد زبان شما تو دهنه، بهترین ها، به به بسنده نکنیم، بهتر، هر چه نبستانی از آن به دهندت. بچه گاهی با یه پفک، با یه بیسکویت، با یه شکلات گول میخوره، ولی اگه بگه نه من بهتر میخوام، بهتر میخوام، همتون میبرم بالا تا اون بالایی رو قبول کنه. هر کجا قبول کرد مونده همونجا. به کم بسنده نکنیم. اللهم اینی اسألک من جمالک به اجملهی، کل جمالک جمیل، همه زیبایی های شما زیباست، همه مخلوقات شما زیبان، ولی خدای اونی که از همه زیباتره، از همه زیباتره کدومه؟ که این دعا همش میگیم خدای تو رو به اون زیباتر قسم میده. اون زیباتر محمده، اللهم صل علی محمد و آل محمد. اون زیباتر آل محمدن، اللهم صل علی محمد. 14 معصومن. بزرگترین آیه خدا 14 معصومن، بزرگترین نقش آفرینی خدا 14 معصومن، بزرگترین جمال و کمالی که تجلی کرده از خدا 14 معصومن. یعنی ما رو میبره میگه برید سراغ اینا، یا ایها الذین آمنو کونو مع الصادقین،
با اینا باشید،
با اینا باشید، چون اینا مجسمه صدقن، مجسمه پاکین، مجسمه طهارتن، همش ما رو سوق میدن به بهتر 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 بهتر. پس بسن تو دنیا مردم معمولا به یک علم کم، به یک مقام کم بسنده نمی کنن، همش رشد پیدا. اگه ما دنبال رشد معنوی و کمالات معنوی بودیم اینقدر درجا نمیدادیم، اینقدر عقب گرد نمیکردیم.
اساسا کمال طلبی و کمال گرایی فطری آجای فرنگ
فطریه، منتها این رو به چیزای دنیا و فانی
ما نده. محدودش کردیم
به همین،
به دنیا.
بله. بله. یا مثلا امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن که العاقل یطلب الکمال و الجاهل یطلب المال. شما شاید باورتون نشه بیننده عزیز، عموم مردم روی زمین خداشون پوله، مقامه، پسته، همه اینا که با یه نفس از بین میره. امیرالمومنین سلام الله علیه میفهمد آدم عاقل دنبال کمال میگرده، هنری داشته باشه، مقامی داشته باشه، منزله، عشق خوبی، محبوب خوبی که پایدار، باقی، همیشگیه، نه دنبال مال دنیا یا پست دنیا که با یه نفس از بین میره. آدم جاهل یطلب المال، چیزای فانی دنیا رو میطلبه، ولی آدم عاقل دنبال کماله. خدا رحمت کنه، حالا این خاطره یادم اومد، یه موقعی سران ارتش، مسئولین رده بالا آمده بودن خدمت مرحوم آیت الله بهادین رحمت الله علیه، یکی از رفقا میگه من اونجا بودم، اون جلسه بنده حضور نداشتم، ایشون فرمودن که مرحوم آقای بهادینی هم خیلی کم صحبت میکردن، یعنی صحبت طولانیشون 10 دقیقه بود، برعکس
خیلی صحبت میکردن 10 دقیقه.
بله، معمولا 2 دقیقه 3 دقیقه 5 دقیقه. بله، نمازشون هم خیلی کوتاه، واقعا به این فرمایش پیغمبر که اکثر الناس خطبتن و اخف الناس صلاتن، من بارها عرض کردم مدعاها سخنرانا شیره و ریشه مردم میکشن از بس که طولانیش میکنن، طرف زده میشه اصلا. کوتاه مختصر گفت در خانه اگر کسی از یک حرف بزنه، ایشون کم ولی جان مطلب و لب کلام رو میفرمودن.
خیر الکلام ما قل
و قل، همینطور هم هست،
مستاق صحبت ایشون
بود. ایشون یه نگاهی کردن بسم الله و فرمودن که ما دو تا درجه داریم، درجه ها دو تاست، درجه باقی، درجه فانی. یه درجاتی است در این دنیا به ما میدن، مثلا درجات فرض کن نظامی، حالا مثلا از یک سرباز صفر شروع میشه، نمیدونم سرگرد میشه، سرهنگ میشه، سرتیپ میشه، سردار میشه، سرلشکر میشه، سپهبد میشه، نمیدونم فرمانده کل قوای عالم میشه، مثل سلیمان پیغمبر. ما به کسی هم
همه چی
به همه چی آره. اصلا همه قوای دنیا در اختیارش باشه، یعنی فرض کنه دنیا یه ارتش داشته باشه، این آقا فرمانده کل قوای دنیا باشه، بعدش چی؟ بعدش چیه؟ یعنی با یه نفس بند اومدن تمامه، اصلا ثروتش بره بالا، بره بالا، اول ثروتمند دنیا باشه، درجات مالی، درجات پستی، درجات نظامی، این آقا لیسانس، فوق لیسانس، دکترای، پروفسور، نمیدونم چیه چیه، از اون بالاتر هر چی هست توی به اصطلاح مدارک دنیایی نداریم، این آقا داشته باشه. با یه بند آمدن نفس، با یه موت، اینا پوچ میشه، یعنی مدرک مدرکیت نداره، این آقا دیگه به مورچه هم نمیتونه فرمان بده، قبلش چرا همه قوا در اختیارش بوده، به یه مورچه نمیتونه فرمان بده، تعارف هم نداریم. این درجات دنیاییه. ایشون فرمودن درجات دنیایی هر درجه در هر پست و مقامی با یه بند آمدن نفس که حتما حتما یه روزی بند خواهد آمد تمام از بین میره،
نیست
هیچ شکی نیست. این درجات دنیایی. یه درجاتیست معنویه، کمالات معنوی اخرویه، اینها با هیچ چیزی از بین نمیره، بریم دنبال باقی باشیم، دنبال فانیات نباشیم. ما ایمان داریم، ایمان کامل داریم، علم داریم، معرفت داریم، فهم داریم، شعور داریم، اعمال صالحه داریم، هزارها یتیم رو سرپرست کردیم، هزارها کار خیر کردیم، مردم رو هدایت کردیم، صدقه جاریه گذاشتیم، مسجد ساختیم، حسینیه ساختیم، اینقدر مردم رو هدایت، اینا هزار بار آدم بمیره اینا از بین نمیره. اگر بنده شدم نوکر امام زمان، بنده خدا، مؤمن واقعی شدم، هزار بارم عزرائیل جان منو بگیره، مؤمن مؤمنه، یه علمی، یه مدرکی که همراهم هست، با مردن جدا نمیشه از من. اون صفات خوب، اون اخلاق خوب، اون معنویاتی که کسی کسب کرده
دیگه با روحمون آمیخته شده،
اونو از بین نمیره. اون محبوب همیشگی که انتخاب کردیم که خدا اهل بیت هستن، پیوند قلبی به اونا زدیم، اینا با هیچ مردنی از بین نمیره. ما اینقدرم روایت داریم هر کسی با اونی که دوست داره مشهور میشه. جان کلام ایشون این بود که شما دنبال مدارج و درجات باقی باشی. تمام این مدارج دنیایی شما همتت اینه سفه بود به چندشگر بشین، ممکنن بهش برسین که خیلی هم نمیرسن چون یکی باید باشه، بقیه پایین تر میمانن. ولی در آخرت اینطور نیست و همه میخوان کامل بشن، همه میخوان همنشین خدا بشن، اونجا جا فراهمه.
اونجا دیگه محدودیت
در بهش همه میخوان رئیس بشن، برای همه فراهمه. یعنی یک نفر میتونه ملکی بگیره که تمام روی زمین تمام عالم به اصطلاح مهمانی کنه، ولی در دنیا داره تزاحم نمیشه، یه نفر باید رئیس جمهور بشه، اصلا دو نفر نمیشه.
بله.
ولی در آخرت همه میخوان رئیس بشن، میشه. خدا بهشون مرحمت میکنه، جایگاهی میده که هست. اونجا خیلی توسعه داره، از همه عالم وسیع‌تره بهش. خیلی عجیبه. خواسته هامون رو بیم درست به جا، همجوری که فرمودید فطرتاً انسان دنبال کماله، دنبال حقیقت مطلق، کمال مطلق، قدرت مطلق جان. ولی
ببینو جهتش،
جهتش داره. این جهتش رو به دنیا نزنه، به مادیات نزنه. عطار شعرهای قشنگی داره، میگه که نطفه ملک جهانها همت است، پر و بال مرغ جانها همت است، هر کرا یک ذره همت داد دست، کرد عالم را از آن یک ذره پس. هر کس یه، ببین این حدیث رو من بارا خوندم، حدیثش هم تنده، خجالت هم میکشم گاهی میخونم. پیغمبر ما فرمود الفرح و به دنیا هم کن، از دنیا دار و من لا دارله و لها یجمع و من لا عقلله. میفرمد خوشحالی به دنیای فانی حماقته. آدم به پول و پله میرسه، به پست و مقامی حوری ها میکشن، جشن میگیرن، تبریک میگن، تمام میشه میره. چرا به این
موندنی و موندنی
میگم؟ مثل بچه‌ای که به یه چیز، به یه پفک خوشحال میشه، ازش بگیری خونه رو رو سرش میذاره. چرا آدم اینقدر هست همت باشه؟ میفرماد دنیا خانه کسیست که جای دیگه خانه نداره. کسی دنیا طالب دنیا میشه که عقل نداره، فهم نداره، خیلی جهالتش بالاست، حماقتش بالاست. هر کرا یک ذره همت داد دست، کرد عالم را از آن یک ذره پر.
یعنی که دنیا به چشمش نمیاد،
به چشم اصلا غیر خدا به چشمش نمیاد. قل الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون. کسی که بارها باز، حالا امروز نمیدونم به چه مناسبت آقای بهادین زیاد یاد میکنه،
خیر ان شاء
الله، خدا رحمت گردن ما، خیلی حق دارم واقعا، ذکر اولیا هم رحمت خدا را جلب میکنه. ایشون همیشه میفرمودن، تکیه کلامشون یکی این بود، میفرمودن کسی با خدا، دستگاه خدا یه ذره اونس بگیره، آشنا بشه، به قول ما یه چشمه بهش نشون بدن از زیبایی های خدا، از ارتباط با خدا، پشت پا به همه چی میزنه. چون ندیدن حقیقت راه افسانه زدن. آدمی که حقیقت ندیده به بدل و جنس افسانه همش میچسبه.
خدا کنه نشونم
نشون بدن و نشونم میدن ها. و فی انفسکم افلا تبصرون. خدا میگه که ما آیات رو چه در آفاق چه در انفس به همه نشون میدیم، ولی رد میشن بعضی‌ها، یمرون از اعتنا نمیکنن. خدا اتمام حجت میکنه، حقیقت زیبایی‌ها رو نشون میده، ولی ما نمیدیم سراغش. حتما نشون میده، تا نشون نده که حجت تمام نشده
و شاید هم جز هم ما نیست،
هم ما نیست،
بهش فکر نمیکنیم.
آره. قل الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون. خیلی آیه مهمه. بگو فقط خدا. پشت بعضی ماشین نوشته فقط خدا. محبوب واقعی خداست. اگه یک خانم شما را جلب کرده، یک اولاد، همسر، دوست، قموخیش، یک هنر دنیایی، بدون که اصل هنر مال خداست. هر دو عالم یک فروغ روی اوست. گفتم از پیدا و پنهان نیستم. یک فروغ و تجلی خدا این دنیا شده. چرا من صاحب خونه رو بل کنم؟ چرا مشغول سفره و نعمت بشن صابخونه رو نبینن؟
همان از غفلت،
غفلت، این غفلت بیچاره کرد. قل الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون. بلکن بقیه دنبال هرچی میخوام برم، تو خودتو دریاب، با خدا خودتو آشنا کن، با خدای خودت آشنا بشو. این خیلی همت بلند. هر کرا یک ذره همت داد دست، کرد عالم را از آن یک ذره پست. من غلام آن مس همت پرست. ما وجودمون مسه تا به کیمیا نرسه و به اون کسی که آنان که خاک را به نظر نمیگه طلا کنن،
کیمیا کنن.
اصلا نگو من طلا بشم، بگو کیمیا بشم.
بالاتر.
من غلام آن مس همت پرست، کو به غیر کیمیا نارد شکست. بین که بر عکسی اسیر این جهان، نام خود کرده امیر این جهان. عمرای جهان دیدیم رئیسا به خاطر یک رأی خودشون رو ذلیل میکنن. تو انتخابات میشه من اینقدر غصه میخورم آقای شریعتی،
چه کارا که نمیکنه،
چه کارایی که برای رأی گفت ملکان است که خود پیش بیاد، نه اینکه ما بریم التماس بکنیم. خودشون رو به بعضیا بلا نسبت به آب و آتش میذارن که یه نفر رأی بده، یه نفر کمکشون کنه. ملک اونه که خدا بده، محبوبیت اونه که خدا بیاره، دنیا دنبال ما باشه نه ما دنبال دنیا باشه. بسیاری از مراجع علما بزرگان ما فرار میکردن از ریاست، ولی مردم دیگران میونن التماس میکردن. این خوبه، این قشنگه. عجوزه دنیا بیاد زمین بزنه، من خواستم نگاش میکنم، نخواستم نگاه نمیکنم، نگاه نکنم هم قشنگ کرد.
ولی تو امیر باشی،
تو امیر باشی. بین که بر عکسی اسیر این جهان، نام خود کرده امیر این جهان. تخت بند است آن که تختش خوانده ای، صدر پنداری و بر در مانده ای. مطلب درباره همت خیلی زیاد بنده آماده کردم، ولی خب فرصت کمه. یک داستان زیبایی که خیلی داستان قشنگیه که پیغمبر امامهای ما همیشه همشون این بوده که همتها رو ببرن بالا، ما رو از این دنیا بکنن، از تعلقات پوچ بکنن، از فانی و خیال بافی، توهم بافی ما رو بیارن بیرون. روایت خیلی زیبایی است که پیامبر عظیم الشان صلی الله علیه و سلم خیلی شکور و سپاسگزار بودن. انسان سعی بکنه در خانه خدا، در خانه اهل بیت پیغمبر یه قدمی برداره که اونا پاسخ بدن، صفات الله هم پاسخ میدن. در زمان قبل از بعثت، زمان جاهلیت، حضرت یه سفری جایی رفته بودن، مهمان یک کسی شده بودن. بعد از اینکه به نبوت رسیدن و خلاصه مخصوصا اواخر عمر مبارکشون که دیگه اسلام اوج گرفت و خلاصه خیلی طرفدار پیدا کرد، آمدن به اون کسی که پیغمبر رو میزبانی کرده بود، یه دوستی هم بینشون مثلا درست شده بود، گفتن که این آقایی که مهمانش کردی الان پیغمبر زمان شده، چقدر فتح و فتو داشته و چنین و چنان، خوبه بری خودت معرفی کنی، یک در حل جزاء الاحسان للاحسان حضرت به شما نظری بکنن. آمد پیغمبر رو پیدا کرد و پیغمبرم شناختنش رو. یه روزی خلاصه ما خدمتون بودیم مثلا، مهمانی کردیم. فرمودن خب الان درخواسته ارائه بده.
چی میخوای؟
این خیلی مهمه. عرض کردم اوایل صحبتم، اگه به ما یه کاغذ بدن شبای قدر، عید فطر، بگن یک ما روزه گرفتی، حالا عیدی میخوام بهت بدیم. عیدی اصلی چیه؟ همونی که دلته ها، نه به زبان و علکی به قول ما خالی بندی نکنیم. اون دل مشغولیمون چی؟ عاشق چی هستیم؟ اگه عاشق امام زمانی، تو دست و بازوی امام زمانی. عاشق امام حسینی یه حسینی، ما روایت داریم سلمان یه علی بوده. من عرفه او کان مؤمنا، من انکره او کان کافرا. خیلی عجیبه این روایت
دیگه، علی شده بود،
یعنی اینقدر ذوب در حضرت
علی شده. ذکرش حضرت
علی. نه میگه سلمان باب الله، من عرفه او کان مؤمنا، من انکره او کان کافرا. یعنی چیزی که برای امام اومده برای ایشون اومده. میگه شده باب الله، کسی او رو بشناسه مؤمنه، رد بکنه کافره. چون عشقش به امیرالمومنین بوده شده یه علی، یعنی همه وجودش من. اصحاب امام حسین همه شدن حسین، حالا در ظرفیت وجود خودش.
بله
یه وقت سوء تفاهم نشه. عرضم به حضور شما چی میخواییم خیلی مهمه. خب به پیغمبر، حالا در خزانه رو پیغمبر باز کردن، هر چی که میخواد حضرتش میدادن، چون خودشون فهمیدن یه چیزی بخواد.
حالا چی خواسته؟
متاسفانه خیلی پیغمبر متاثر شدن، گفت یه چند تا گوسفند به من بده. مثلا یه شطوری، چند تا گوسفندی که من مثل هم عموم اهل دنیا 40 روز میره ریاضت میکشه، زحمت میکشه، دعای مشلول تو ماه رمضان برای مردم گفتیم.
بله.
زیارت عاشورا 40، بعد میگه که مثلا قرضم ادا کن، مریض منو خوب کن. اب نداره، همه چیز از خدا بخوایم، اون نمیخوام بگم نخواین، ولی چیزای بزرگتر بخوایم. یه چیزی بخوایم که چون که صد آمد 90 هم پیش ماست. وقتی ما خدا رو خواستیم یا خیر دنیا آخرت خواستیم، همه چیز خواستیم،
یعنی یک دعای مستجابش رو خرج چند تا گوسفند.
بله، چند تا گوسفند به مال دنیا. ول جاهلو یک دو مال مال فرمودن باش، گوسفند چطور هرچی میخواست بهش دادن. بعد تیک آخر داستان خیلی عجیبه، پیغمبر خدا بعد فرمودن که کاش این شخص به اندازه پیرزن بنی اسرائیل همت بلند داشت، چیز خوب میخواست. از پیغمبر خدا سوال کردن که یا رسول الله، داستان پیرزن عجوزه بنی اسرائیلی چیه؟
اون چی میخواست؟
اون چی میخواست؟ حضرت فرمودن که وقتی حضرت موسی علیه السلام فرعون رو غرق کرد و بنی اسرائیل رو نجات داد و حکومت به دست گرفت و شرایط برای او فراهم شد، خدای متعال به حضرت موسی وحی فرمود ای موسی، حضرت یوسف وصیت کرده که بدن من رو ببرید در بیت المقدس کنار پدرم یعقوب پیغمبر دفن بکنید. کنعان که میگن همون بیت المقدسه، ولی چون ایشون حاکم مصر بود و عزیز مصر، در مصر دفن شده موقتا. شما مأموریت داری قبر حضرت یوسف پیدا بکنی و جسدش رو در بیاری ببری در
انتقاد رو
انتقاد انجام بدی، ولی جای قبر رو به حضرت موسی نگفت. خدای من میتونست بگه نگفت، برو خودت پیدا کن. خب به مردم مصر اعلام کردن که گفتن نمیدونیم ما مثلا 100 سال 200 سال چند سال 100 خورده سال چقدر گذشته. فهمیدن بپرسید. این طرف اون طرف پرسیدن، یه پیرزنی که سن بالایی داشت اون یادش بود، گفت من قبر حضرت یوسف رو بلدم، جاشو بلدم. نماینده‌های حضرت موسی رفتن با احترام خاص به اون پیرزن گفتن که اگه میشه محل قبر رو به ما نشون بده.
نماینده حضرت موسی.
حضرت موسی چه پیرزنی؟ ببین همت بلند، فهم بلند، معرفت. از خدا فهم بخوایم، عقل بخوایم، معرفت بخوایم، اینا میمانه. آدم عاقل همه چیز داره، ولی اگه عقل و فهم و شعور نشه بشه، همه دنیا مش بده، همه نفله میکنه، همه رو از بین میبره. حضرت موسی وقتی نماینده‌اش اومدن و اظهار کردن، گفت که چرا خود حضرت موسی نیومده؟ یک گوهر ارزشمندی که توی این مملکت فقط من دارم نماینده فرستاده. میخواست به این بهانه حضرت موسی رو بکشه تو خونه. اومدن به حضرت موسی گفتن بابا این پیرزن خیلی درک و فهمش بالاست یا همچین چیزی، و پیغمبرا هم که تکبر ندارن، میگن یه کسی ادعای پیغمبری کرد. گفتم مدرک چیه درباره پیغمبر این اعجاز اومده؟ گفت اعجاز من اینه، به این درخت میگم بیاد جلو بیاد، به ستون میگم بیاد جلو میاد. گفتم خب بگو. چند بار گفت نعمت. گفت میدونی پیغمبرا تکبر ندارن، اون نعمت من میرم. حالا پیغمبرا واقعا تکبر نداشتن، حرف حسابیه. گفت الان حضرت موسی به من احتیاج داره یا من به او احتیاج دارم؟ فعلا احتیاج او به من افتاده.
بله. خودش پاشه بیاد.
خودش پاشه بیاد. اگه خواستم بگم، اگه نخواستم نگم. بیاد او را خدا در خانه من گرفتار کرده. حرف حسابی. حضرت موسی بلند شد. آمد زانو زد و احوالپرسی و احترام و شما قبر حضرت یوسف بله خوبم میدونم. خب پس لطف بفرمایید جاشو بگی. به حضرت موسی گفت ای موسی، چیزی که فقط من بلدم، یه گوهری که ارزشمند تو سینه من هست، مفت در اختیارت بگذارم؟ آیا این فهم و عقل اینو میگه؟ حضرت موسی گفت اینم حرف حسابیه. مثلا فکر میکرد که حالا در مقابل مثلا بگی مثلا یه چند تا دستبند و گلوبند و مثلا چادر و
پولی به من
لباسه که
در پول ازای من... اون آره، من اطلاعات در اختیار
بگذارم. بعضی واقعا همشون فقط لباس شیک، طلای کجایی، ماشین کجایی، خانه کجایی، زندگی کجایی. فکر میکرد مثلا خانم گفت بفرماد من در خدمتم، بهش قول داد. گفت ای موسی من 3 تا حاجت دارم. حاجت اول من اینه که پیر، آدم پیر خیلی فشلر زحمته، یه بلند شدن، نشستن، یه حمام، یه کار کردن
سخت.
از خدا بخوام من جوون بشم، جوون بشم. خب این یه
خواست.
آره. خواسته دوم من اینه که وقتی که جوان شدم هوس شوهر به سر من میزنه دیگه، به اصطلاح همسر میخوام. هر چی فکر کردم در این دور زمانه پیغمبر اولوالعزم مثل شما بهتر از شما فکر نمی کنم کسی باشه.
جوان بشم به همسری
شما بشم. آمده یه قبر پیدا کنه، کار به جای باری داره میشه.
زرنگ بوده.
خیلی زرنگ بوده، آره خیلی زرنگ بوده. وانا پیغمبر ما او رو یاد کرده. این پیغمبر خیلی مهمه.
که کاش این آدم مثل او بود.
کاش اینی که من در خزانه رو باز کردم به اندازه یه پیرزن بنی اسرائیل فهم و شعور
معرفت داشت.
فهم و شعور داشت. من این رو خیلی به بیننده های شنوندگان عزیز عرض می‌کنم، چیزای خوب بخوایم، مشهد میریم، کربلا میریم، شبها، عیدها، زمانهای اجابت دعا زیاده. دغدغم اصلیمون با نمیگم گفته نمک آشتم از من بخواه، همه چیز، ولی عرض من اینه یک چیزایی بخوایم که اونم توش هست، اونا رو هم بخوایم اب نداره، ولی بگیم خدا دغدغ اصلی ما مثلا ظهور امام زمانه. دغدغ اصلی منه که همه عالم هدایت بشن. مثل میگم دغدغ اصلی من اینه که خیر دنیا آخرت به همه عالم برسه. حالا عرض میکنم تو همین نماز عید فطر همینو ما میخواییم دیگه. خیلی نماز قشنگیه.
یا همین دعای ماه مبارک، یا علی و یا عظیم، اللهم اشف
کل مریض، عقن کل، اینا همش دعا برای ظهور امام زمانه. نمیگه من، میگه همه مریض ها، همه فرج ان کل مکروه، کلش هم بکش. هر اسیری رو آزاد کن، هر گره، هر گرفتاری رو باز کن.
این یعنی همت بلند،
همت بلند، همت بلند. ببینید ما در روز عید فطر زیر آسمان مستحب باشن،
بله،
غسل بکنن و دست جمعی هم نماز عید فطر فرادا نمیشه خون، باید جماعت خون. 9 بار قنوت میگیرن فقط نماز عید فطر و عید قربانه و ما میگیم اللهم ادخلنی فی کل خیر ادخلت فیه محمدن و آل محمد. چقدر دعای کامل و جامعیه. فکر نمی کنم از این جامعه ده. خدایا هر خیری که به بهترین عزیزانت، من جماله که به اجملی، تقریبا مثل همون دعای سر،
بله،
هر خیری که به 14 معصوم عنایت کردی به ما عنایت کن. هر شری که از اونا دور کردی از ما دور کن. یعنی بشیم مثل اونا در ظرفیت وجودی خودمون.
بله.
بعد دوباره باز میگیم اللهم انی اسالک خیر ما سالک منه عبادک الصالحون. خدای هر خیری که از اولین و آخرین اومدن صالحین تو خواستن به من بده. هر شری که اونها به تو پناه بردن دور کردی مخلصین یا صالحین،
اون از من دور کن.
چه عیدیه بزرگیه. اینو با دل و جان بگیم، 9 بار دست جمعی میگیم، عیدیه خیلی بزرگیه. یعنی ماه رمضان ماه رشد باید باشه. رشد کنیم، یه قدم بریم جلو. شما همتت که بلند شد، دنیا در نظرت کوچک شد، بسیاری از مشکلات دنیا حل میشه. وقتی من دنیا رو مثل پفک و بیسکویت و شکلات بچه نمیشم که غر بکنم با خدا یا گریه بکنم، خودم رو تیکه تیکه کنم به خاطر مال دنیا یا به خاطر پست و مقام.
و اگر شکلات آب نبات خواستیم چقدر خدا اون بالا غصه میخوره.
همینه، پیغمبر ما چقدر غصه خورد.
بلد.
به موسی کلیم الله گفت یکی جوان بشن. به حضرت موسی گفت حاجت دوم اینه که
به همسری
شما در بیام.
سومی خواسته،
سومیش این که خب ممکنه من بمیرم از شما جدا بشم، شما خدا میبره اون بالا بالاهای بهش، من این پایینا باشم، یا اصلا باید به من ضمانت کنی در اعلی درجه بهش در کنار شما باشم. باریکلا حضرت موسی یکم جا خورد و نگاه که ما آمدیم یه قبر پیدا بکنیم، کار ما به اینجا کشیده. به خدای متعال اسکت با پروردگار این همچین تقاضایی داره. خدای متعال، خدا چقدر خوشنود میشه، دوست داره بندهایی که بلند همتن. خدای متعال فرمود ما وقتی به شما امر میکنیم یه کاری بکن، هرچی هزینه میبره با ماست دیگه. خدا میگه این پروژه انتقال قبر رو اجرا بکن،
هزینه‌ش هم ما میدیم.
کن فیکونه،
بله،
هزینه‌ش هم ما میدیم. اصلا خدا دوست داره آدمای همت بلند رو. آدمای همت بلند با خدا میتونن بشینن، آدمای پست به همین چیز دنیا اکتفا میکنه. در هر صورت خدا گفت اجابت کن، دعا کرد، به عقد خودش در آورد، ضمانت بهشتم کرد. بعد گفت وقتی حضرت یوسف از دنیا رفت، محلای مصر با هم بینشون نزاع شد، هر کدوم تو محل ما دفن شه. آخر اومدن اوغلای قوم مشورت کردن، گفتن رودخانه‌ای که میاد شعبه شعبه میشه تو همه محله میره، اونجا رو به قول ما بتون کاری میکنیم، سیمان کاری میکنیم، اون زمان هر چی بوده.
بله.
و حضرت یوسف رو اونجا دفن میکنیم که آب از روش تبرکن رد بشه به همه محلا برسه. جاشو من نشون کردم، رفتم پیدا کردن و قبر رو شکافتم و ایشون رو در آوردم، بردم بیت المقدس دفن کردن. غرضم اینه که پیغمبر ما تأسف خوردن که چرا این آقا به اندازه یک پیرزن بنی اسرائیلی فهم و شعور نداره که چیز بزرگ از ما بخواد. همت بلند، هم بلند، فکر بلند،
همیشه همت بلند دار که مردان روزگار با همت بلند به جای رسید.
انشالله در این روز عید همت هامون بره بالا.
این غیر از اون بلند پروازی و طول عمل و
ببین در دنیا خوب نیست، چیزای فانی. در امور معنوی مسائل کمال
بلند پروازی،
هر چی قش، هر چی بالاتر بالاتر بالاتر.
بسیار خوب. امروز هم روز جایزه، روز پاداشه و خداوند متعال فرمود که روز مال منه و من خودم جزا و پاداشش رو میدم، یا من خودم پاداششم. هر چی که هست انشالله در روز عید از خدا جز خودش رو نخواهیم که بهترین. بسیار خوب، مشرف بشیم به ساحت نورانی قرآن کریم و چه از خوبی یادی بکنیم در این عید بزرگ، یاد همه اونهایی که سال گذشته عید فطر در کنار ما بودند و امسال نیستن. انشالله خداوند همشون رحمت بکنه و هم نشینه اهل بیت علیهم السلام و انبیا و اولیا باشن. امروز آیات 7 تا 14 سوره مبارکه نحل رو با هم تلاوت میکنیم. انشالله این تلاوت ما توأم با تدبر باشه. صفحه 268 و انشالله با خوندن هر آیه یک درجه به درجات ما، همون گونه که آجای فرحزاد اشاره کردن، خداوند متعال بی افزاید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم اهل الكبرياء والعظمة واهل الجود والجبروت واهل العفو والرحمة واهل التقوى والمغفرة. اسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ظهرا وشرفا وكرامة ومزيدا ان تصلي على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجان. اصلا رمز همه اجابت ها و همه دعاها و همه خواسته ها، هیچ کسی خواسته و دعای او مستجاب نمیشه، تو روایات فراوان شیعه و سنی نقل شده، الا اینکه خدا را به حق محمد و آل محمد قسم بدن و درود بر محمد و آل محمد بفرستن. پیامبر عظیم و شأن صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: الدعاء محجوب حتی یصلى علی محمد و آل محمد. هیچ دعایی اجابت نمیشه، بالا نمیره، هیچ نمازی قبول نمیشه مگر در تشهد نماز واجبه که صلوات فرستاده بشه،
منظم به صلوات
فرستاده. حتی تو روایتی دیدم که کسی همه اعمال خیر رو به جا بیاره ولی تو پروندهش صلوات نباشه قبول نمیشه. این رمز قبولیه، مهر قبولیه. انشاءالله همه ایام، خصوصا این ایام عید و ایام شادی، فراموش نکنیم، هم برای خودمون، برای دیگران، برای سلامتی و فرج حضرت، برای اموات، برای هدیه به روح پیغمبر و اهل بیت، این ذکر بلند رو انشاءالله تکراراً زیاد بفرست.
اللهم صل علی محمد و محمد و آل محمد. خیلی خوب، اشاره قرآنی رو بفرمایید و اشاره جنبندی فرمایشاتون رو بشنوید.
آیه نهم سوره مبارکه نحل، خدای مهربان میفرماید: و علی الله قصد السبیل و منها جائر ولو شاء لهداکم اجمعین. یعنی بر خدا لازم و حتم است که راه صحیح رو برای بنده ها راهنمایی کنه. ان علینا للهدى، هدایت حتم است بر خدا، یعنی لازم و واجبه که راه روشن و راه صحیح، قصد و سبیل یعنی راه میانه رو، راه اعتدال، افراط و تفرید گمراهیه، و منها جائر یعنی اگر انسان از حد وسط رد شد این به انحراف کشیده میشه. اگه اعتدال در گفتار، حرف زدن، کار، زندگی، همه چی حد اعتدال، میانه روی، رهروان نیست که گه تند و گهی خسته رود، رهروان است که آهسته و پیوسته. این حالت اعتدال همون قصد و سبیله، حد میانه روی. ولذا خدای مهربان هم حد هدایت و میانه روی رو برای همه فطرت ها روشن میکنه که حد میانه روی و صراط مستقیم اینه، ولی بعضی هم به خط بیراهه میرن، به انحرافی میرن، و خدای مهربانم با اختیار این رو معرفی میکنه، یعنی اینکه مجبورمون نمیکنه تو راه صحیح بریم. اگه مجبور میکرد یه ثواب و پاداش معنا نداشت. ولو شاء لهداکم اجمعین، اگه میخواست همتون رو هدایت میکرد، ولی چون خدا مختاره و انسان رو هم با همه صفات و اسماء خودش خلق کرده، یکی از صفات خدا مختار بودنه، راه خوب و راه بد رو برای ما معرفی میکنه، ما با اختیار خودمون راه انحرافی رو نریم و راه صحیح رو بریم.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. امروز چهارشنبه، عید سعید فطر، و تصاویر تلاوت آیات نورانی رو از مشهد و رضا تقدیمتون کردیم. انشالله به برکت نام و یاد حضرت علی ابن موسی رضا امام رؤوف، این حال و هوای خیلی خوبی که در ایام ماه مبارک رمضان داشتیم رو بتونیم حفظ بکنیم. نکات پایانی رو بفرمایید، انشالله خداحافظی بکنیم.
بله، همونجوری که بخش اول صحبت کردیم، انشالله همت هامون بره بالا و تو روایت داریم پیغمبر عظیم الشان صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن: من اصبح و همه غیر الله فلیس من الله. کسی که صبح بکنه با خدا رابطه نداشته باشه، ماه رمضان ماه پیوند با خداست، بریدن از غیر خداست، مهمان خدا شدیم دیگه، یعنی با صابخونه آشنا شدیم.
بله،
شبهای قدر رو پشت سر گذاشتیم، روزه 17 ساعته گرفتیم، تشنگی، گرسنگی قطعا مورد لطف و عنایت خدا، و جوئلتم، یعنی جعل تکوینیه، و جوئلتم من اهل کرامت الله. یادم خدمت یه بزرگی شرفیاب میشه، تا مدت ها اون آثار و برکاتش هست. از مهمترین کارهایی که باید حواسمون جمع باشه، همت بلند، خواسته های بلند، درجه درجه ببریم بالا، نه یه ذر اصلا بالا بخوایم. قل لا ثم ذرهم، کسی که صبح بکنه همتش غیر خدا باشه، با خدا رابطه نداره، فلیس من الله، خدا هم باش کار نره، خدا با اونایی که با او کار دارن بیشتر کار داره، خالصن، صابخونه رو میخوان. و ما تو روایت داریم که حفظ دستاوردهای هر چیزی سختتر از خود اون عمله. الابغاء و العمل اشد من العمل. یه سرمایه رو کسب کردن شاید خیلی زحمت نه، آدم یه سرمایه رو در یک تلاشی معاملی ممکنه، ولی حفظ اون سرمایه از دست آوردن اون سرمایه سخت‌تره.
حفظ اون اعتبار،
حفظ اعتماد. فرزندار ممکنه کسی بشه اما 70 سال بعد بچه‌شو مواظب باشه، حتی بزرگتر میشه باش بیشتر مواظب باشه. انقلاب کردن خیلی هنر نیست، حفظ انقلاب مهمه. هر چیزی، حفظ دین، حفظ اسلام، انسان با یه شهادتین مسلمان میشه، ولی حفظ این دین و پایداری بر این دین و باقی ماندن بر دین، بر ولایت اهل بیت، این خیلی مهمتر است.
یه کار خیلی انجام میده، بهشت رو بهش میدن، حفظ اون بهشت خیلی مهمه.
خیلی مهمتره.
بله.
ولذا این دستاوردهایی که در این ماه خدای متعال به ما مرحمت کرده و این سرمایه‌هایی که به ما داده ما رو پاک کرده، قطعاً این آه و ناله‌ها و اشک‌ها، زیارت‌ها، سرخیزی‌ها اثر وضعی 100% داره. اینا رو حفظ بکنیم. همونجوری که تو روایت داریم بعد از عرفه پیغمبر خدا در سرزمین عرفه فرمودن وسایلتون رو جمع کنید، خدا همتون رو آمرزید. ماه رمضان هم فرمود افرادی که درست وظیفه‌شون رو انجام دادن مثل روزی که از مادر متولد پاک و پاکیزه شدن. این پاکیزگی و طهارت رو حفظ بکنیم. درهای جهنم بسته دیگه باز نکنیم، درهای بهشت باز همیشه باز باشه. شیاطین و جلسات ناباب، رفقای ناباب، اینا قطع شده دیگه همیشه قطع بشه.
انشالله
حفظ بکنیم این نورانیت رو تا آخر عمر که به ملاقات خدای متعال و اهل بیت میریم این نورانیت در ما باشه.
شاید خیلی وقتا ترک این عادت‌های غلط و نادرست خیلی سخت باشه و شاید به ما القا بشه که ما نمیتونیم، ولی ماه مبارک رمضان ثابت کرد که نمیشه، خیلی خوب هم میشه. انشالله بتونیم این رو حفظ بکنیم. خیلی ممنون از توجه دوستان خوبمون. عیدتون خیلی مبارک باشه. حتما ما رو هم دعا بکنید. خدای فرخ دعا بکنید و همامون بگیم ان شاء الله.
خدا را قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، قلب امام زمان از ما راضی و فرجش رو نزدیک، و عید واقعی ما عیدی است که آقا ظهور کنن ظلم و ستم و همه ریشه کن بشه. خدا را تو را قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، ما را از بهترین شیعیان اهل بیت قرار بده، رفع هم و غم و گرفتاری از همه گرفتارهای عالم، بالاخص جوانهای ما بفرما. اونایی که مریض دارن، قرض دارن، خانه ندارن، مسکن ندارن، گرفتاری دارن، کنکور میخوان امتحان بدن، هر کس بچه ندارن، خدای به حق محمد و آل محمد مشکلات همشون رو به برکت پیغمبر و اهل بیت برطرف بفرما، و عید واقعی ما رو هم زود به زود نزدیکتر با ظهور آقای امام زمان برای همه عالم انشالله برسن.
انشاءالله. خیلی ممنونم حاجی فرخزاد حضورتون در این روز عید در برنامه سمت خدا. ما هفته گذشته با دکتر رفیعی خداحافظی کردیم تا یک فصل جدید دیگری انشاءالله خدمتشون باشیم. هر جا که هستن انشاءالله مؤید و منصور باشن، ما رو هم دعا بکنن، ما هم دعاگوشون هستیم. حاجی فرخزاد عزیز در روز عید قبول زحمت کردند و ما خدمتشون بودیم. بی نهایت سپاسگزارم از شما. بهترین ها نصیبتون تا شنبه که انشاءالله به حضور جای آبدینی بزرگوارمون خدمتتون خواهیم رسید. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. متشکرم از شما.